رب الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. اللهم استغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان ربي الأعلى على محمد وآل محمد. يا ربي ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. All of us, inshallah, we can have all the ni'mat and rahmat of this month, and we can be able to achieve the ni'mat and rahmat of the night of Ashura and day of Ashura. So in order to reach the higher rank of Allah subhanahu wa ta'ala, I don't know, you see, mashallah, our children all over the center, they are everywhere. So there is a couple of things I would like to bring your attention. First of all, those who can afford to volunteer, like some of our brothers, they did, mashallah, they've been for a couple of years, or the puppet show, or some of the programs. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. It's beautiful, great. But nonetheless, that's not going to be enough for such a beautiful center and the programs which we have all the way from 7 to 10, 10:30, or 7 to 10, 3 hours. The duration is 3 hours. Especially during the prayer time, our time, and speeches. The prayer time, it should not be any excuse for any children or any child. Why? Because it is no matter of paying attention or kind of I cannot understand the Urdu, Arabic, Farsi, English, this and that. You see, for example, how our parents they taught us to attend the Jama'at prayer. If please try to bring your children or your child next to you, whether it's brothers or sisters, some of them they have like me more than one or two, little bit difficult. Still, I think we have to do our best in order to have a best environment. Otherwise, if we don't focus on our children, guess what would happen? Maybe some of them, they can go outside of the center, here, there. It happened not one time, not two times. It happened more than a few times. And we cannot afford more than this. Please, please, all the parents, those who came with the children, see, if your child or children is not next to you, go and bring your child or children next to you. They can also enjoy. It should not be excuse for the dua and the prayer. Just for the program, understand. They can go, or you can assume that maybe my son or daughter, she is in puppet show or in English program or any other programs. But right now, it should be an excuse. And even, for example, something like, my son already, he did prayer in home. That's not the good excuse. Or some of the sisters, just they are going around. Maybe they don't want to pray, or what are the reasons? At least everyone should be attend here in this hall, and one or two people, if they can take care of the discipline part, we can have a better environment. So, as we did before also, from now we can excuse you. If you came with your child, and if your child is not next to you, please get up and bring your child or children next to you first. And second, we need two volunteers from the sister's side and brother's side. By the way, I would like to express our mashallah thanks for those who are doing best job during the speech time, whether it's in English, Urdu, Arabic, or Farsi. We are, alhamdulillah, progressing in that area, which is during the speech time, you will see better discipline here, which is good. But we should have same discipline during the prayer time and also dua. Dua and prayer also part of our best spiritual program as a practical program to have a better environment, inshallah. That's the first. The second, I need two volunteers from the brother's side and sister's side. MashaAllah. Asad Mahani, you want to be inside of the hall, brother, or outside? Okay, so I need one more. MashaAllah, we need more than one, like two, three brothers, inshallah, and also sisters. Okay, Muhammad is going to, inshallah, take care of the outside, and brother Asad Mahani is going to, inshallah, be inside. And also same thing for the sisters. I request from the sisters to make some list for all the days so we can have this problem taken care. Otherwise, we have to get up every day and announce same repetition, and sometimes it's going to be ugly because you want to, you don't want to hear same thing, same or same thing. So please make a list and we can have a discipline part, that's also, inshallah. And also, most important, there is no paid person here in Sabah, alhamdulillah, one of the beauty of our centers, not only here, everywhere you go, is a volunteer job. So please, if you can do some volunteer job, this is the best place, this is the best time, alhamdulillah. It's not only for example, kitchen, we need a kitchen, cleaning the dishes, washing the pots, and also here, cleaning and vacuuming, and bathrooms, every area, all the areas. This is your home, this is your center. We want to establish a better environment. So inshallah, brother Ali John is going to get up right now and have a list of those, inshallah, not only for this night, all the nights. Maybe some of you want to join and attend the majalis, it's okay, but after the majalis you can volunteer. Some of you want to do it for during the majalis only once in 10 days, that's not it. No problem, inshallah, you can do, and vice versa. The main focus should be, we want to create a best environment to worship and to have all the ni'mat and rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala for Muhammad wa Ali Muhammad salawat.
الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا فار الله وابن فاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعزلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم. صلوات الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته خدمت همه خواهران و برادران عزادار ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش سلام و خیر مقدم عرض می کنم و خداوند رو شکر می کنم و خداوند رو شکر بکنیم که این توفیق نصیب همه ما شد که در دومین روز از ماه محرم اینجا در زیر خیمه‌ای که بدین مناسبت و به مناسبت برگزاری سوگواری ابا عبدالله و عرض تسلیت به صاحب عزا که آقا امام زمان هستند تشکیل شده شرکت کردیم و توفیقی است بسیار زیاد. به خاطر ضیق وقتی که امشب یه مقدار برنامه هامون دیر شروع میشه شروع شده زیاد مصدع اوقاتتون نمیشم. قبل از اینکه اعلام برنامه رو خدمتون عرض بکنم چند مطلب هستش که میخواستم به شمع شما عزیزان برسونم. یکی اینکه روز شنبه شب انشالله شب عاشورای حسینی هستش، روز تاسوعا هست، انشالله برنامه خاصی برگزار خواهد شد، حتما تشریف بیارین. انشالله شنبه شب برنامه فاندریزینگ خواهیم داشت که انشالله باشیم به اصطلاح به مانند همونایی که الذین آمنوا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، ما بیاییم اینجا دور هم جمع بشیم، انشالله با دست چکامون بیایم. کارهای بزرگی اینجا در انجام میشه، کارهای بزرگ احتیاج داره به همکاری‌های بزرگ و اینه که از همین الان خواهران و برادران این رو در تقویم خودتون بگنجونیم که انشالله شنبه هفته آینده خداوند توفیقی بده و بیایم اینجا و به هر حال کمک بکنیم به هر چه بهتر برگزار شدن انشالله برنامه‌های بزرگ آتی این مرکز. روز شنبه به اصطلاح برنامه سالیانه حسین‌ز دی خواهد بود، روز حسین، که با همکاری مراکز دیگه اسلامی برگزار میشه از ساعت 12 بعد از ظهر با نماز ظهر و عصر. روز بسیار مهمیه، حتما بیاییم برادران و خواهران شرکت بکنیم و نشون بدیم که به هر حال ما از عزاداران و انشاءالله یاران با وفای ابا عبدالله الحسین خواهیم بود انشاءالله. در رابطه با اون فاندریزینگ یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم. دوستانی که دیشبم عرض کردم اینجا صاحب مشاغل مختلف هستن، بیزینس هستن، حالا چه رستوران چه بیزینس خدمات کانسالتیشن دیگه اتبا، هر کسی که هر به هر حال شغلی و یا بیزینسی داره در کنار کمک‌های مالی که واقعا به این مرکز میشه انجام داد، از خدماتی که میتونیم به اصطلاح به دوستان و خواهران و برادران بدیم به توسط کارتون و شبا بتونه از این بابت یه مقدار بهره‌های مالی ببره که کمکی بشه برای شبا، لطفا تشریف بیارین صحبت بکنین ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم که به هر حال افراد بتونن از خدمات شما استفاده کنن، هم تبلیغ برای کار شما بشه، هم این که کار اون دوستان انجام شده باشه، هم این که در این مسیر به هر حال یک مقدار از درآمد حاصله از این خدمات انشالله به سوا برسه که بتونه برای برنامه های آینده سوا انشالله کمکی بشه. بعد همونجور که دوست عزیزم آقای دکتر رخشندرو در سالن اصلی اعلام کردن، سوا آکادمی از سپتامبر 2010 در اینجا شروع به کار خواهد کرد، از اصلاب توی سکول تا کلاس سوم. برنامه خیلی خوبی تدارک دیدن. خانواده هایی که بچه های کوچکی دارن که در این چهارچوب میتونن برند مدرسه، حتما روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه این هفته که در پیش داریم تشریف ببرن در لابی به صلاح اون سالن اصل راه رو و اونجا ثبت نام بکنن که انشالله ترتیب ثبت نام بچه هاشون داده بشه. خب من مطلب دیگه ندارم. یک فقط مطلب آخر اینه که برای برنامه این به صلاح بانیانی که این شبها اگر بتونن داوطلبانی از خواهران و برادران لطف بکنن، واقعا برای جلسه ابو عبدالله سوگواری ابو عبدالله حسین مقدار شیرینی یا خرما یا هر چیزی که میتونن فراهم بکنن بیارن که بقیه عزاداران بتونن به هر حال استفاده بکنن، خیلی خوب خواهد بود. یک فرمی رو تهیه کردیم، من گذاشتم بغل اونجا روی اون میز. دوستانی که مایلن در این زمینه به هر حال اون ثواب بیشتری ببرن، میتونن اسمشون رو تو اون لیست بنویسن و انشالله اون شبی که به هر حال نوبت ایشون هستش این لطف رو بکنند و به هر حال ثوابش هم انشالله عایدشون خواهد شد. خب به هر حال برنامه امشب با به اصطلاح اشعاری از استاد عطایی که امشب اینجا تشریف دارن در مدح ابو عبدالله الحسین آغاز خواهد شد، در ادامه از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عابدی عزیز بزرگوارمون و امام مسجد سبا بهرمند میشیم، در ادامه اون عزاداری و سوگواری ابو عبدالله الحسین هستش که امشب در دو قسمت هست. دوست عزیزی تشریف آوردن، آقای حسین فروزان نژاد از برادران و دوستان شهر دیویس و ساکرامنتو ما رو به فیض میرسونن و انشالله در ادامهش هم از برحال بیانات و اشعار دوست همیشگیمون جناب حاج آقا فلاحتی انشالله استفاده خواهیم کرد. به هر حال با صلوات بر محمد و آل محمد از استاد عطایی دعوت کنیم تشریف بیارن اینجا.
بر شفیع حق به بخت رحمت صلوات، بر خاتم انبیاء محمد صلوات. نیست تنها دل من عشق حسین و همه عاشق به حسین، نیست تنها دل من عشق حسین و همه عاشق به حسین، دل ز انسان ز حیوان نبات جن و ملائک به حسین، چون محمد ز دلش خان تو حسین از من و من هم ز حسین، پس خدا را به حبیبش قسم ای دل که خدا دل به حسین. بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات. تشکر از جناب دکتر عابدی و مدیریت مسجد سبا که اجازه میدن من حقیر هم در این شبهای عزیز بیام و یک اشعاری رو برای شما بخونم. آسمان در ظهر عاشورا به ایمان سجده کرد، آسمان در ظهر عاشورا به ایمان سجده کرد، از درونش بانگ وحی جبرئیل این نکته کرد، عاقبت لب تشنه در غربت میان خاک و خون، عاشق شیدای حق سر پیش پایش هدیه کرد. ای مسلمانان کنون با دادن خونش حسین رنگ بی رنگ رخ هر مسلمی چون لاله کرد. اوش فرزند علی شیر خدا ماه زمین کی توانی لشکری بر جنگ او آماده کرد. این یزیدان و پلیدان جملگی از باطلن بزربت گلهای دشت کربلا پژمرده کرد. کشته شد تا که علی اکبر ابوالفضل قاسم و اصغر علی زنده مولایم حسین سر را به سوی خواجه کرد. گفت یارب جان که ارزش دیگر از عدل و امامت هیچ نیست. من ز نسل مصطفی ابن علی زهرا مرا دردانه کرد. نی هراسم من ز ناکس عاشقم عاشق جمال لاجزال. نور چشم حیدرم بابا مرا آزاده کرد. در که ریزم عشق از وحشت نباشد شبنم است. عشق از چشمانشم شوق گل و پروانه کرد. ای مسلمانان سیاه برتن کنید روز عزاست. چون به کوفه خواهرش زینب خدا را ناله کرد. ای حسین ای پادشاه نور و ایمان و وفا شور عشقت ایثارت عاقلان دیوانه کرد. بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام التحية الكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين والعون الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. امیدوارم که خداوند تعالی بر همه ماها و نصلایاتی تمام نعمات و رحمات بالاخص نعمت واسعی شفاعت اهل بیت و بودن در کنار و در همسایی رسول الله و ائمه اطهار در این دنیا و در اون دنیا نصیب بفرماید. به همه ما توفیق بدهید انشاءالله در شب عاشور و روز عاشور عاشورا به اون مقام عالی شهدای کربلا نائل بشین صلوات دیگری هم ختم بفرمایید. عزیزان، موضوعی که من از شب قبل شروع کردم سوره معارج هست، 70 سوره قرآن مجید هست که خدا متعال در این سوره مطالبی بسیار عظیمی و مطالب بسیار مهمی رو می فرماید. عرض کردم به این سوره به چهار قسم تقسیم میشه که در قسم اولش ما هستیم. به طب عرض کردم اگر ما بخواهیم واقعا درست واقع کربلا رو و عاشورا رو بررسی بکنیم، لازمش می که باید بریم برگردیم به قدیر و واقع قدیر رو بشکافیم و حادثه مهم قدیر رو مقداری تحقیق بکنیم. اگر قدیر حل نشه، نفهمیم، درست جا نافته و مسائلی که در قدیر اتفاق افتاده حل نشه، به کربلا نمیتونیم برسیم و اگر به کربلا نرسیم به زمان غیبت هم نخواهیم رسید و اگر به اینجا انسان منتهی نشه نمیتونه زمین ساز ظهور امام وقت باشه. بنابراین اون حدیث بسیار جالبی که خدمت شما عرض کردم شب اول، امام ششم میفرماید که واقع حدیث واقع قدیر یا حادثه قدیر موجب شد که کربلا به وجود بیاد، کل کربلا موجب شد که زمان غیبت پیش بیاد. اگر ما به اینها نپردازیم به ظهور یا زمینه ساز ظهور امام وقت نخواهیم دید. بنابراین انشاءالله در این چند جلسه ای که هست سعی خواهم کرد به نکاتی که باید پرداخته بشه تا اینکه مسائل آشکار بشه خواهم پرداخت. بخش اولیش که عرض کردم مسئله همون تفسیر سوره معارج هست. این سوره از آن جهت خیلی مهم هست که در این سوره آغاز این سوره ربطی به خود واقع قدیر داره طبق نقل احادیث اهل سنت و شیعه از طریقین و همچنین علامه امین در کتاب قدیر خودشون جلد اول بیش از 30 منابع مهم اهل سنت نقل میکنه که این آیات ابتدای این سوره در شأن قدیر و در روز قدیر و اون سوال کننده که از رسول الله سوال کرد به خاطر اون این سوره نازل شد یا حداقل آیات ابتدای این سوره نازل شد. در کتاب های شیعه هم خب ما منابع بسیار فراوانی داریم که بعضی از منابع رو من شب اول عرض کردم. چند تا مطلبی هست. مطلب اولش همون که دیشب اشاره کردم، تعرج الملائکه و روح، این معارج جایگاه و سکوی پرواز هست که تمام موجودات مخلوقات خدا در این سکو قرار می گیرند یا به مدارج بالا که برکات هست و درجات هست نایل میشن، یا به پستی و پایین میرن که به درکات تابع شده. کلام طباطبایی هم برکات و درجات رو آورده و هم درکات و اسفل سافلین رو آورده. بالاخره یک جایگاهی هست که سکوی رسیدن به یا مقامات بالا یا مقامات پایین هست. در اینجا چه کسایی؟ همه موجودات در سیر تحرک هستند، دائما سیر دارن، سکون نداره، هیچ کسی در حال سکون نیست. اینطور نیست که ما پنداری که مثلا جماعتات یا نباتات یا حتی سنگها یا جوهر در حال سکون اصلا، همه در حال حرکت هستند، یک حرکتی دارن. ممکنه حرکت اونها در شعور من نگنجد ولی دارن اینها. از جمله خود ملائکه هم هستن و علامه طباطبایی جمله بسیار زیبایی رو از رسول الله نقل میکنه، حدیثی رو میگه و روح، اینجا روح فقط روح الامین نیست یا جبرائیل امین نیست، بلکه هر آنچه که از طرف خدا خلق شده و نمونه بارزش خود انسان هست و در ما و نفخت فیه من روحی هست و دمیده شده روح خدا هستیم، منفوخ روح خدا هستیم. همه ماها در زمره و روح می باشیم، گرچه در سوره انا انزلنا فی لیلت القدر تعبیر روح رو اونجا فقط به روح الامین و جبرائیل کرده، یا یک روح یک فرشته‌ای که بالاتر از خود حضرت جبرائیل امین باشه، ولی اینجا و روح فقط به اون مربوط نمیشه یا محدود نمیشه، به همه ماها اطلاق میشه. الیه به سوی خدا، پس مقصد خدا، جایگاه و سکو معرج درجاتی هست، از اونجا سیر میکنه. انشاءالله همه تون به سوی برکات و درجات هست. و متاسفانه بعضی از افرادی که بالاخره دلائلی که دیشب میبرش ارز کردن انشاءالله هم ارز خواهم کرد، به درکات میرسن، به درجات پایینی و پستی میرسن اینها. الیه بس این مقصدش خداست، یا از خدا دور دارن میشن یا به خدا نزدیک میشن. ببینید الله متواتری ترسیمی که از این آیه میفرماید اینه که یک نقطه صفری هست، مقصد خداست، از اون نقطه صفر حرکت آغاز شده، اگر به درجات برسه به خدا قریبتر و قریبتر میشه، اگر به پایین تر برسه از خدا دورتر میشه. دوری میشه برکات، قریبی میشه درجات. پس بنابراین تمام فلسفه عبادت هم در همین جمله قربتن الالله منتهی میشه. یا ما لعنت داریم یا قرب داریم. لعنت یعنی دور شدن، قرب و سلام یعنی نزدیک شدن. این جایگاه سکوشم معرج معراج. چه حدیث بسیار زیبایی هست از علامه امینی در الغبیر، از کتاب اهل سنت امام نسائی آورده، میگه معارج، معرج جایگاه و سکو و جای پرواز و فرودگاه و یعنی رفتن به بالا، اونجا میگه کربلاست. عجیبه. امام نسائی یکی از علمای قدر اهل سنت که قصه شو شما شنیدید، به خاطر این که امام نسائی از مدینه بود، در مدینه متولد شده بود، رفت به شام برای تبلیغ، دید در شام مردم به علی و اولاد علی لعن و طعن میگن، خبری از فضائل علی دیده نمیشه. همت رو بست، گفت من بیام یک کتابی رو در مناقب علی و اولاد علی بنویسم. آمد 3 سال در شام ماند و کتابی رو نوشت، مناقب علی و اولاد علی. تماما احادیث نابی از اهل سنت رسول الله. وقتی آمد در منبر معرفی کرد به مردم که یا ناس من میخوام این مطالب برش رو بگم از رسول الله، چه کار کردن؟ همون شب اول که شروع کرد در مورد فضائل علی از احادیث رسول الله بیان بکنه، مردم طاقت شنیدن این رو نداشتن، شروع کردن به زدن، تا جایی که حالا بعضی هم میگه در همون منبر کشته شد یا بعد از چند روزی کشته شد. یعنی شهید راه مناقب علی میشه اسمش رو گذاشت. حالا من دیگه نمیخوام پلاسه وارد بحث جزئیات و جریانات بشم. این یکی از احادیث بسیار زیبایی که داره، میگه ذل معارج، صاحب معارج یعنی سکوهای پرواز، میگه معارج کربلاست. این چیزی روی زمین به عنوان نمونه اتم راه صعود و نزول نداره، گرچه ما میتونیم معارج رو بعضی از مفسرین گفتن تمام اطباق عالیات هست، میشه مشهد، میشه آستانه امام حسین، میشه کاظمین، سامرا، یا خود مدینه مکه همه جا رو میشه گفت. ولی امام نسائی میگه کربلا نمونه کامل و اتم این سکوی پرواز هم به بالاست هم به پایینه. در این خاطر میگه هیچ کسی در این که یزید لعنت الله علیه هست شکی نداره، حتی تمام اهل سنت از جمله امام بخاری میگه بیه کسی که شک بکنه که یزید لعنت الله علیه نیست بر او لعنت باد. کی میگه این؟ امام بخاری در کتاب صحیح بخاری در جلد سوم در حالات اصحاب رسول الله نقل میکنه این خودش. خب پس در اینجا امام نسائی میگه که شکی نیست که نمونه اتم و کامل معراج یا معارج یا معرج جایگاه و سکوی پرواز یا به بالای بپای میشه کربلا. خب اینجا الهی سی یومین اینجا عرض کردم دیشب سی به معنای الاس، یعنی در روز قیامت نیست تا روز قیامت هست، یعنی همه در حال حرکت هستن تا روز قیامت. روز قیامت هست که اونجا همه چیز برملا خواهد شد. خب این در مورد تفسیر روز قیامت هم دیروز عرض کردم یوم کان مقدارو 50,000 سنه، روزی هست که مساوی 50,000 ساله. علامه طباطبایی سؤالی از ما میکنه یا خودش میکنه، میگه آیا انسان ارزش داره کل عمری که در این دنیا نصیبش میشه اگر با تمام قدرت انسان استفاده بکنه به چند صد سال هم نمیرسه، یا بگیم 200 سال یا بالاتر یا پایینتر، ارزش داره به خاطر آبادی این چند روزه دنیا فدای حیات جاوید بکنه اونجایی که یک روزش مساوی 50,000 ساله؟ شروع بکنید، روزهای اونجا مساوی 50,000 ساله. حالا این سال طبق حدیثی از خود امام ششم هست ممکنه سالهای بهشتی باشه، سال بهشتی باز مساوی 50,000 سال دنیاوی میشه. حالا نمیدونم اون چه مقداریه، گاهی وقتا انسان در ذهنش نمیتونه بگنجانه مطالب خیلی بالایی. حالا کلا یک بستره زیادی از زمان هست که انسان نمیتونه تصور بکنه، حد اقل میتونه تصور بکنه هم فیا خالدون خلوده جاوید بودنه همیشه بودن هست. خب اینه بعد میگه پس بنابراین فصبر صبرن جمیلا ای رسول. میگه اینجا رسول فقط به رسول الله نیست، خود رسول الله میفرماید که هرگاه خدای متعال حکم سری بکنه، یعنی شما که خودتون رو قرار بدید، یعنی من اینجا که نشستم بگم ای آبدی ای تک تک شماها، این یه خدای متعال میاد حکم میفرماید یعنی فصبر توی که داری میخوانید صبر بکن. صبر یعنی چی؟ ببینید صبر باز معنای زیادی داره که نمیخوام خلاصه وارد جزئیات بشم چون از موضوع نمیخوام خارج بشم. صبر یعنی علامه طباطبایی یک جمله جالبی داره، میگه مثلا فرض شما یک ظرفی رو تصور بکنید، این ظرف اگر در جایگاه خودش قرار بگیره میگن صبرن، یعنی جایگاه خودش داره و کنترل خودش داره و در ظرف خودش یا آب یا هر چیزی که شما ریختی اونجا جای گرفته. ولی اگر این ظرف در حال حرکت باشه که نتونه از ظرفیت موجود خودش استفاده بکنه، اینو میگن صبر نداره، یعنی سکون نداره، یعنی قرار نداره، این داره جایی نیست که بشه چیزی توش ریخت، یعنی از اون ظرفیتی که داره نمیتونه استفاده بکنه. بنابراین صبر این نیست که انسان بیاد در مقابل ظلم رو بپذیره بگه من صبر میکنم، نه این صبر نیست. صبر چیه که انسان به خود مسلط بشه، در جایی سکون بگیره، قرار بگیره، در اونجا ظرفیتش وسیع میشه، دیگه اونجاست که مکان یا جایگاه نزول برکات و رحمات خدا میشه. بعد هم یه جمله بسیار زیبایی که خدا انتال داره میگه فاصبر صبرا جمیلا، این صبر جمیل چیه؟ باز الله تعالی یه اشارهی که می فرماید، میگه صبران جمیلا، یعنی که این ظرفی که اونجا هست فقط یک لیتر آب بگیره، اینقدر خودش رو جای بده که خدا بیاد این رو چکار بکنه؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتم باللسانی، یعنی خدا بیاد شرح صدر بده، اون ظرفیت رو وسیع تر بکنه. خب اینجاست که وقتی امام حسین به سجده میره، در آخرین سجده میگه الهی سجد لکا صبرا، یعنی من آمدم به تو سجده کردم سجده صبر. اینجا معنا میده امام حسین بعد از اینکه انجام داد تمام اون مسئولیتی که در قبال او بود از طرف خدا و رسول انجام داد، اینجا وقتی به سجده میره میگه من صبر رو انجام دادم، دارم این صبر میکنم. این است که معنای وسیع شده میشه گفت که صبرن جمیلا، یعنی صبر معمولیش همون ظرفیت خودش هست. صبرن جمیلا وقتی ظرفیت اضافه بشه، یعنی خاطر وقتی در احادیث روایت هم صبرن جمیلا استفاده میشه، یه بالاتر از طاقت انسان بیاد انسان صبر رو پیشه بکنه، یعنی هر کسی یه ظرفیتی داره، بیاد اینجا بیشتر از اون ظرفیت معمولش بیاد این رو صبر پیشه بکنه. اینو میگن صبرن جمیلا. یه صلواتی هم ختم بفرمایید. بنابراین مقدمه ای که دیروز هم عرض کردم این شد که خدا متعال در این سوره مقامات و مدارجی رو که انسان ها میتونن به صورت صعودی یا نزولی یا درجات و درکات میتونن بیان، جایگاهش رو معرج یا معارج قرار داده. معارج هم عتبات عالیت میشه و نمونه عتم هم کربلاست. کربلاست معیار و ملاک، کربلاست جایگاهی که انسان خودش رو در بوته امتحان قرار بده بسنجه من کجا قرار گرفتم، در چه درجهی قرار گرفتم. بعد عرض کردم مقدمه یا اون عواملی که انسان رو یا عواملی که باعث شد حادثه غدیر پیش بیاد، گرچه من دیروز تشریح کردم غدیر در عین حالی که یک عید بزرگ و پیروزی بزرگ هست، در عین حال یک تاجدی هست، یک حادثه ناگواری بود برای رسول الله که مجبور شد بیا در اون حال مردم رو نگه داره، در اون حال بیا خلاصه او رو انجام بکنی. و الا اگر رسول الله زمین رو مساعد میدید نیازی نبود مردم رو اونجا نگه داره. همین که میگفت من میگم ما انتقام الهوا کافی بود که یا ناس این بعد از من امام شماست، مردم گوش نمی کردن. به خاطر اینکه گوش نمی کردن باید حادثه غدیر می شد. خب پس بنابراین چه عواملی باعث شد که حادثه غدیر آمد؟ از دل حادثه غدیر فتنه هایی به وجود آمد منتهی شد به کربلا، و از دل کربلا فتنه هایی آمد که منجر شد به غیبت. اون حدیث معروفی که امام پنجم هم فرمودن که چرا گریه میکنید، امام چی فرمودن؟ به خاطر این که شما مثل غدیر کربلا رو فراموش نکنید. اگر کربلا رو هم فراموش بکنید، غدیر رو فراموش کردید، کربلا شد، کربلا رو فراموش کنید چی میشه؟ غیبت میاد. چون که ما به اون زمان مبتلا شدیم، اینطور نیست که غیبت امام چیز خیلی خوبی باشه، نه. گرچه حدیث روایت زیاد داری در مورد غیبت که چه فضائل و چیز هست، ولی این به طبع، یعنی از این که از دل این میتونه رحمات هم باشه بیرون شرش دی. علا کل حال اولین عاملی که باعث شد این همه بدبختی بیاد عاملی بود تابع بودن یا تبعیت از جاه طلبی و هوای نفس. من دیروزم عرض کردم هوای نفس و پیروی از هوای نفس، جاه طلبی میتونه عوامل متعدد داشته باشه. یکی از عوامل اون شهوته، انسان میخواد برای اینکه زود گذر دنیای زود گذر که الان هست برای رسیدن به این مسئله شهوت دنیاوی دست به هر کاری میزنه متاسفانه. خب این یکیش عامل بود. عامل دوم این بود که نه مسئله اقتصاد و پول و آبادی این دنیاست، میخواد دنیا رو آباد بکنه به هر وسیله به هر حیله باشه فرقی نمیکنه. مسئله سوم هم یا ریشه سوم این میتونه انسان به خاطر این باشه که نه به خاطر این که تعصب قومی و تعصب قومی و قبیله‌ای و خلاصه ملی میتونه داشته باشه، به خاطر این انسان چیز دیگه رو فراموش میکنه یا اون از حق میگذره، یعنی حق رو خلاصه نمیشته بر حق. این میتونه باشه و یا میتونه علتش باشه که دنیا گرایی باشه، یعنی اصلا آخرت در ذهنش نیست، فقط اون چیزی که از دنیاست، یعنی ماورای دنیا چیزی نمیبینه که الزام آور باشه برای او بیاد انسان چکار بکنه ساکریفایس و قربانی بکنه. خب این میتونه باشه. و عامل آخر یا علت آخرش میتونه چی باشه؟ میتونه باشه که حب ریاست و مقام. انسان به خاطر این که مقام و ریاست خودش رو دوست داره میتونه باشه. یعنی که ما آقای رشید و ما مطلب رو گرفتیم دیگه و تمام کنیم، همین که شما خاموش کردی یعنی یه سگنالی هست، یه سلوات این بفرسی انشاءالله. بعد عرض کردم این عوامل میتونه موجب بشه که انسان جاه طلبی و هوای نفس خودش رو داشته باشه، ولی بالاترین قوی ترین و شدید ترین از این عواملی پنجگانه که عرض کردم جاه طلبی، یا یعنی جاه طلبی میشه مقام طلبی، میتونه انسان به خاطر اینکه مقام رو حب مقام رو داره به خاطر این انسان میتونه هر کاری رو انجام بده. حدیثی است از خود مولای ما امیرالمومنین میفرماید که چه عاملی از همه خطرناکتره برای طبیعت از هوای نفس؟ امام علی میفرماید که حب ریاست، دوست داشت ریاست. حالا ریاست یکی ریاست خلاصه خانواده باشه، یکی ریاست نمیدونم خلاصه قبیله باشه، ریاست مسجد باشه، ریاست محله باشه، ریاست مملکت باشه، ریاست کشور باشه، دیگه خلاصه این درجات زیادی داره دیگه. من بعد یک قصه جالبی رو از شهید مطهری نقل بکنم، کشون در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران یک جمله بسیار زیبایی داره، می فرماید که بعد از اینکه انقلاب شد یکی از حالا نمیدونم کلاس افرادی که ریاست و مقامی داشت دیگه فرار کرد از اونجا یا از مقام خودش، دیگه میخواست پنهان بشه یا لباسش رو عوض بکنه که دیگه شناخته نشه، دیگه خلاص مسئله اعدام ها اینا دیگه نشه بنده خدا. این رفت خلاصه در بین تهران و مشهد یه جایی بود، خلاصه اونجا مسترا و دستویتی میخواستن برن مردم، اونجا رفت خلاصه اونجا متولی و مسئول دستوی گیرن. خب نمیدم اون زمان ما که میرفتیم همین طوری بود، الان شما دیگه نمیدم خلاصه چیه. خلاصه تو بین راه خیلی متعفن و بویه بدی میده بعضی دستوی ها که همین طوری انسان بره، خیلی خلاصه عجیبه. الحمدلله الان شنیدم خیلی بهتر شده، ولی اونی من 20 سال پیش عرض میکنم بنده خدا خلاصه مسئول شده بود اونجا نشسته بود، اون حب ریاست دیگه عادت کرده بود نمیدونست نشسته بود اونجا، خلاصه چند تا از این چی میگن ظرف آب آفتابه ها رو گذاشته بود اونجا که هر کسی بیاد این آفتابه رو برداره بره، میامده مردم که آقا اونجا اون ببر، خلاصه تا اونجا نه اینجا بیه این رو ببر، چه همینجا خلاصه بنده خدا حکم میدن چرا؟ به خاطر اینکه عادت کرده بود دیگه نمیدونست از اون عادتش بیاد پایین. هی خلاصه فقط چی میگن خدا نکنه انسان عادی بشه به مقامی. میگن یکی از علتهایی که یزید در زمان حیات معاویه به عنوان خلیفت المسلمین معرفی شد میدونی چیه؟ ابن اسیر در جلد دوم در حالات شام و معاویه و یزید نیسته عجیب جمله خیلی تکان دهندهی هست، میگه معاویه بعد از اینکه امام حسن بیعت به چیز صلح کرد و با اون صلح آمد، فردی رو به نام مغیرت ابن شعبه رو به عنوان فرماندار کوفه کرد. بعد از چند سباهی دید که مغیره نمیتونه خلاصه کار خودش انجام بده، تصمیم گرفت به جای مغیره سعید بن نوفل رو یا سعید بن عاص رو به جاش بفرسته. این خبر به مغیره رسید. مغیره گفت که دستپاچه شد، گفت من دارم مقام خودم رو از دست میدم. رفت اینجا اونجا، گفت چه واسطه میتونه به معاویه برسه که منو در مقام خودم نگرداره، حالا چی کاری بکنم؟ یه فرقی نمیکنه برای اون چی باشه. بالاخره فهمید یکی از بهترین کارهایی که میتونه باشه اینه که متوسل به یزید بشه. گفت خیلی خوبه، پسرش یزیده، برای متوسل بشم. رفت و با یزید خلاصه کلنجار رفت. مغیره فهمید که یزید یعنی حب مقام و ریاست زیادی داره، تشدید. گفت که تو چه کار میکنی؟ همه صحابی رسول فوت کردن، بابات هم پیر شده، امروز فردا رفتنی هست، هنوز بابات هیچ کاری به نفع تو نکرده. چه کار بکنن؟ برو به بابات بگو که بیاد خلاصه تو رو به عنوان خلیفه برای مردم معرفی بده. واقعا این مقابل مخالف اون قرارداد و پیمانی هست که با حسن بستی. او چه کار داری؟ حالا حسن هست نه مراحلی، تو برو اونجا، منم خب پشتوان تو هستم. این خبر به معاویه رسید. معاویه سه تا شرط گذاشت. ببینید ابن عثیم کتاب اهل سنت تاریخ داره، سه تا شرط گذاشت. گفت اگر میخواهی من تو را در مقام فرمانداری کوفه قرار بدم، شرط اولش این که به مردم کوفه، چون یکی از بدترین جا و سختترین جا برای اینکه یزید رو به عنوان خلیفه معرف بده کوفه بود. حریف کوفه نمیتونستن بشن. خب کوفه یک خلاصه سابقه داشت با شامیان جنگ و جدال و مراحل. گفت برو کوفه، از مردم کوفه بیعت بگیر. این شرط اوله. شرط دوم اینه که زنت هست همین الان طلاق بده، من میخوام بازن ازدواج بکنم. همون اونجا زنش هم طلاق داد به معاویه. شرط سوم این بوده که تا من هستم منو به عنوان بالاترین مقام صدا بکن و هر کسی در مقابل یزید باشه قتل بکن، بکش. گفتش باش، برای اینکه ریاست رو بگیره. هر سه تا شرط رو قبول کرد. همونجا آمد زنش رو طلاق داد، به دست معاویه سپرد. ببینید حب ریاست نمیبره انسان از مقامش بیاد پایین. هر چی بشه فرقی نمیکنه. آمد از زن، از بچه، هر چی باشه آمد داد. بعد رفت به مدینه که خلاصه بیاد بالاترین مقام رو ترویج بده. دید خیلی از افراد مانع هستن، ترس و وحشت عجیبی انداخت. تا جایی که ابن عثیر میگه برای اینکه از مردم کوفه بیعت بگیره 300 نفر از بچه های مردم رو کشت. بچه هایی که زیر این سبیل، یعنی بچه سبیل میگن از 2 سال تا 9 سال، بچه ها رو کشت تا اینکه ترس و وحشت در بین مردم حاکم بکنه که دیگه نتونن مردم به خاطر ترس صدا بکنن. آمد بچه را کشت، زنش را از دست داد، همه چیز کرد. علتش چی بود؟ میخواست در مقام خودش بمونه. ولی خوشبختانه همون معاویه بعد از چند روزی که دید اوضاع یک کمی به مایل به خودش است، اون رو به کشتار یعنی که به قتل رساند، به درک واخر کرد. فرستاد سعد بن یه شخصی به نام سعید بن عاص رو دیگه بعدش هم خلاص دو نفر سنه فردی عواز شدن دیگه. خلاصه این جریان ابن عثیره. شما فقط اینجا نیست، شما برید هر جا جارج جرداق مسیحیه کتابی نوشته به نام علی صوت العدالت الانسان الله. یار که مثل علامه مرتضی عسکری میگه این کتاب بر علیه علی هست. میگه به جای اینکه بیاد امام علی رو بگه علی صوت العدالت الهیه، یعنی پرچمدار عدالت خدا، آمد این رو اینقدر مقامش آورد به عنوان انسان عادی، علی رو و عدالت علی رو مقایسه داد با حکام و سلاطین موجود. خب این نظر ایشونه. بعضی از علما میگن من به حق خیلی خوب آمده، به نفع ما حرفای خوبی زده. حالا من کاری به اون جریانش ندارم. در اون کتاب آمده جمله رو نوشته، میگه الان در حال حاضر تمام مسیحیت، یهودیت، غیر مسلمان ها اگر جمع بشن بیان از مجسمه یزید و معاویه و خلفا به عنوان متبرک و تبرک در تمام کلیساها و در تمام معابد و اینجا نصب بکنن جا داره. میگه چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر حب ریاست و حب مقام معاویه و یزید و خلفا آمدن جلوی پیشرفت اسلام رو گرفتن، و الا این اسلام داشت میرفت به تمام مرزها دیگه همه جاش داشت نفوذ میکرد. آمد معاویه و یزید و افراد امثال معاویه و یزید جلوی پیشرفت اسلام رو به خاطر حب مقام خودشون گرفت. ببینید عجیب، حرف خیلی عجیبیه. خب خلاصه اگر ما ببینید امروز اگر اسلام غریب مانده، نه به خاطر اینکه مثلا فرسین اخلاق رسول الله است، نه به خدا، همه جا شما نگاه بکنید همین به خاطر شمشیرزنی هایی که بوده در زمان خلافا، این آمدن به ساحل بگیرن خلاصه کشور گشایی کردن، نه در واقع آمدن جلوی پیشرفت اسلام رو متاسفانه. این لبش چی بوده؟ حب مقام. در سقیفه ابن تیمیه یک جمله بسیار خطرناکی داره، میگه در سقیفه اولین کسی که آمد حرف زد، حالا نمیخواد اسمش ببرن، یکی از افراد موجود در سقیفه گفت امیننا امیرون امینهم، امیر از ما باشه از ما باشه، اگر از اونا باشه حاشا و کلا، میگه حق و باطل نداره، یعنی من و ماییم یا اون و اونها هستن، دیگه حق و باطل اینجا جایگاهی نداره. میگه نحنو ما مهاجر هستیم، عرب هستیم، چنین هستیم، چنان هستیم، هی خلاصه بیاد لیست رو میشماره، به جای اینکه صلاحیت ها و کالیفیکیشن ها و اون خلاصه حق رو مطرح بکنه، یه خلاصه به این گونه مطرح میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی حب ریاست. خطرناکترین و بدترین و شدیدترین چیزی که در بین تمام علت الهایی که میتواند یا موجب بشه که انسان به اتباع از هوای نفس بکنه، همون مثلا یه جاه طلبی و مقام و حب ریاست هست. خدا بکنه که انشاءالله ما از اون مسئله بری باشیم. عزیزم من چیزی میگم شما چیزی میشنوید، خدای نکنه انسان به اون مرحله امتحان قرار بگیره، نمیدیم چی میشه، به خاطر بدترین، به خاطر چیزهای خیلی کوچکترین چیزی انسان میاد خودش رو میفروشه. مرحوم نراقی در کتاب عالی خودش در مورد اخلاقی که هست میگه این حب ریاست بحث کشور و اینا نیست، در خانواده باشه، در خانواده بین زن و شوهر، بین بچه ها اگر بشه من رئیس باشم اون رئیس باشه، به خاطر این که ریاست خودش ثابت بکنه به هر هیلی به هر دروغی متوسل میشه تا اینکه خلاصه اون مسئله ریاستش رو حفظ بکنه، از اونجا شروع میشه ها. این طور نیست که خلاصه شما بید یه ها خلاصه فیران بشه کشما، خلاصه اونجا دیگه الحمدلله تا به حال خدا از ما اون امتحان بزرگ نکرده، ولی در حد همین پایینی که شما نگاه بکنید چقدر انسان به این مبتلا میشه. یه صلوات میگریم ختم خدا. عزیزان دوم محرم هست، شب سوم محرم هست، عرض کردم کربلا معرجه، معارجه، سکوی پرواز به بالاترین درجات هست. اگر انسان به درکات رسید اون هم هیچ حد و مرزی نداره. خدا بکنه انشاءالله ما در جایگاهی قرار بگیریم به برکات برسیم، به رحمات برسیم. یه جمله بسیار عجیبی هست. البته من قبل از اینکه جمله رو بگم یه حدیث رو بگم، از رسول الله نقل شده، ناقل هم ابن عباس هست، میفرماید که من داشتم میرفتم به کوف با به عراق، به طرف عراق، آمدم پیش رسول الله بگم که از شما یک حدیثی چیزی بشنوم. رسول الله فرمودن، گفتن که شما که داری میری به عراق، در راه عراق به زمینی برخورد خواهی کرد که به اون کربلا میگن. من تو کربلا را شنیدم دلم گرفت، گفتم جعلت فداک، من قربانت گردم. یا رسول الله بگید این کربلا چیه، شرح حال کربلا چی هست؟ رسول الله فرمودن وهی اطهر بقاء الارض و اعظمها فرمتا و انها لمن بطحاء الجنه، اون زمین پاکترین زمین در روی کل زمین هست و از لحاظ اهمیت اون زمین اعظمها از همه جاها بالاتره درکش حرمتا و انها بدان، اون زمین جایگاه زمین اون قطعه زمین کربلا زمینی هست که بطحاء الجنه، بطحاء یعنی جایی که بهشتیان هم تمنای اونجا رو بکنن. تصور بکنید خود بهشتیان هم به خاطر اون زمین اون جایگاه تمنا بکنن، یعنی جایگاه تمنای بهشتیان هست کربلا. امام حسین هم این چنین روزی از ثعلبی را عبور میکنه، میخواد برسه به کربلا. وقتی به ثعلبی رسید، عجب منظری پیش آمد. امام حسین نگاهش کرد، دید یک خیمه‌ای، یک خرابه‌ای در وسط بیابان، اون بیابان سوزان برافراشته هست. امام حکم کرد همه اونجا بمانند صبح و خودش تنهایی رفت. دل رو باز بکنید، حالا قدم های امام زمان اگر به خیمه ما بیاد چه حالی دارید؟ رفت به اون خیمه، اون چادر رو در و زد. یه پیر زنی ام وحب آمد، گفت تو چی هستی؟ امام حسین خودش رو معرفی کرد، من حسین هستم فرزند علی و خلاصه خلیفه رسول هستم و خودش رو معرفی کرد. این زن هم خلاصه شنید. بعد امام حسین فرمود، گفت ای بانو خانو، پسرها تنها هستی؟ کسی هم هست؟ گفت نه، من پسری دارم تازه زرش کرده به نام وحبه و عروس هم دارم. عروس و پسرم رفتن گوستان رو بچرن، شب برمیگردن. امام فرمود مشکلی چیز دارید؟ گفت نه مشکلی نداری، زندگی خیلی خوبه، عروسی دارم، پسری دارم، زندگی هم خیلی آرامه، فقط مشکل ما آبه. این اطراف و نزدیکان آبی نیست. برای تهیه آب پسرم باید چندین فرسخ بره از اونجا آب رو تهیه بکنه بیاره. امام میفرماید که بیا با من، برای شما جای آب نشان بدم. امام میره کنار خیمه، سنگ رو بر میداره، آب چشمه زلال پاک مثل زمزم شروع میکنه فوران کردن. اون زن خیلی خوشحال میشه، دستاچه میشه، میگه آقا شما کی هستی کی هستی؟ امام بار دیگه معرفی میکنه. بعد موقع رفتن میگه ای زن، ای ام وهب، اگر پسرت و عروست آمد بگو به اینها اینقدر یا دور برن که صدای حلم ناصرین ما رو نشنون، یا بیان با ما ملحق بشن. ای وحب کی بوده؟ مسیحی بوده. زن وحب کی بوده؟ یهودی بوده. یک فرد یهودی و و مسیحی، زن مسیحی، مادر مسیحی. امام هم نگاهش به این خیمه گذاشته، آمده در قلباب کرده دعوت بکنه. دلیل هست که امام زمان امشب یه به ما دعوت بکنه، این فلانی خانم آقا بیاد. الله اکبر. یه شب که شد به سر آمد، ها آمد دید، از مادرش یک جمله‌ای پرسید. گفت مادر من بوی اسم میکنم، بوی عیسی و موسی، بوی مسیح عیسی و موسی. مادر هم پسر رو تشریح میکنه، یکی پسر بله، یکی آمده بود، این آقای بود، چنین بود، چنان بود، این هم آب به خاطر اون هست. یکی مادر پس مادر کی هستی؟ بری به سوی او، قربان اون داماد برن و عروس برن. همین که آمدن ملحق امام حسین شدن، دیگه از اون به بعد هیچ تاریخی، حدیثی، روایتی، حتی ضعیف هست ما نداریم که وهب یا ام وهب یا هانیه که اون زن وهب باشه شکایتی کرده باشن، بگن ما آب نداریم. فرزند رسول تو برای ما آب رو فراهم کردید، نمیتونید برای بچه شش ماه خودت آب فراهم بکنید؟ دیگه اونجا مقام، مقام شهوده، مقام عاشقانه هست، در مقام معرج قرار گرفته. دیگه وهب میخواد به بالا پرواز بکنه، اونجا دیگه آب موضوعیتی نداره. اینجاست که مقام وهب رو میگیره. این کاروان دیگه از ثانوی عبور کرده، چندین مناظر عبور کرده، امروز دوم محرم آمده به کربلا رسیده. شیخ عباس کمی حدیثی رو از حضرت زینب کبری سلام الله علیها نقل میکنه، دیگه وقتی کاروان به جایی رسید، دیگه شترها و اسبا دیگه نمیخواستن برن جلوتر، اونجا امام امر فرمود که دیگه اینجا جایگاه ماست، بیستن. زینب کبری سلام الله آمد کنار برادرش، گفت برادر حسین جان، برادرم از واقعی که شترها و اسبا اینجا وایستدن، دیگه من اینقدر بیقرارم، دیگه من سکون و قراری در دل ندارم، امر بفرمایید که از اینجا عبور بکنی. امام حسین هم فرمود خواهرم زینب، اینجا همون جایگاه میعاد ماست، اینجا میگن کربلا، اینجا که ما باید به عهد و به اون پیمانی که با خدا بستیم باید انجام بدیم. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا نبی الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بسمائك، عليك مني جميع سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظة مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
کربلا بار و بخشایی دویی جا کربلا آب و خاکش با دل و جان آشنا. السلام در زمین کربلا، السلام محبت وحی سلام می وادی دل جویش و که خوش می آیدی جا بویش در بلا خوش قربان گهر اکبر توی مقتل عباس مرد پیکر توی قولم اسمها به الارض فقیل گرب و بلا فقال علیه السلام اللهم انی اعوذ بك من الكرب والبلاء فرمود نام این سرزمین چیه؟ فرمودن کربلا. گفت به خدا پناه میبرم از اندوه و پریشانی این سرزمین. ثم قال هذا موضع کرب و بلا، این سرزمین زمین پریشانی و اندوه، انزلو پیاده بشید، ها هنا محط رحالنا و مسم خودما الا، اینجا محل پیاده شدن ماست، اینجا محلیه که خونهای ما ریخته خواهد شد و هنا محل قبور نوا و اینجا محل قبرهای ماست. به هازا حدثنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این موضوع رو به من جدم رسول خدا خبر داده. این شب تو ایران ما شب سوم محرم، من این فرصت کوتاهی داشتم، آماده بودم استفاده کنم، حالا که این اجازه رو به من دادن دوست دارم پس دفتر خانون سه ساله هم که تو ایران ما این شب سوم از این نازدانه میگم یه چند حتی هم از این نازدانه بخونم. دختری من مثل گل ز حسین، چهره اش داغ باغ نسرین بود، جایش آغوش بود و دامن و بر و دوش، بس که شورا و فرین و شیرین بود. وقتیان تف گریه سر می داد، در و دیوار گریه می کردند، همه خود را زیاد می بردند، بهر او زار گریه می کردند. این مال وقتی بود که بابا داشتا بچی شد، هر زمان نامی از پدر می برد، سیلی و تنه بود بازده او، هر دو از وقت او سخن می گفت، بود هم رنگ معجر و رخ او، بود هم رنگ معجر و رخ او. گرچه ویران در نداشت بشم، بخت آن طفل حلقه بر در زد، نازدانه از خواب زد زبان حال دیگه می فرماین، نازدانه از خواب بیدار شده باشه، شاید خواب پدر دیده، نارامی می کنه، بیتابی می کنه، آن نانجیب هم از خواب بیدار شد، ماجرا رو پرسید، دستور داد سر پریده پدر رو براش به خرابه ببرن. گرده ویران در نداشت بشن، وقت آن تفت حلقه بر در زد، دید دختر به پای افتاده است، با سر آمد پدر به او سر زد، خواست از شوق دل کشد فریاد، جوهری در صدای خیز نداشت، خواست خیزت ادب کند اما استواری به پای خیش نداشت. چی کار کرد؟ میگن این سر پدر رو در آغوش گرفت، شروع کرد با پدر ناله کردن و زبان ریختن. بابا یاد داری مرا به پیش همه، میگرفتی به سینه و آغوش، یا مرا عمه روی دامن داشت، یا عمو میگرفت بر سر دوش. بابا یاد داری بی گل رویت، چشم من کاسه گلابی بود، در میان دو دست تو رخ من مثل عکسی میان قابی بود. حال اگر دوباره چهرم بینی، خود نپندار که اشتباه شده. قاب اگر نیست چهره آن چهره، بابا دستای تو نیست که چهره من رو مثل قاب نگه داره. قاب اگر نیست چهره آن چهره، عکس رنگی فقط سیاه شده، عکس رنگی فقط سیاه شده، عکس رنگی فقط سیاه شده. با پدر داره درد دل میکنه، مدت هاست بابا رو ندیده، داره از بابا سوال میکنه. بابا من زلزی قطع بریدم، بابا رکای گردن تو چه کسی بریده، بابا چرا موهات خاکم زریه، بابا جود بابا بدنت کجا. ولی یه سوال دیگه کرده، دل همه رو سوزونده، یه سوال، همین یه سوال رو فقط گوش کنی. گفته بابا راست است این که گفتند به من، چی گفتند به این دختر؟ راست است این که گفتند به من، راست است این که گفتند به من، مادرت سیلی از کسی خورده است، چه از او سرزده مگر او هم مثل من نامی از پدر برده است. زنجان 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 زنجان
ازان تلا انشالله که عزیزانو مثل ایشون باشن و واقعا به قول معروف این حقیر بریک بدن. البته مجلس امام حسین است و در صورت خدا انشالله توفیق بده به همه. شب ورود به کربلا بود، من چند خطی چون شبای شنبه فقط جهت اطلاعاتون و ایام ویکند جلسات بسیاران به درازا میکشه، شد ماشاءالله جمعیت زیادی هم در شبا الان هست قسمت اردو ها. اگر که برنامه ما نیم دار طولانی هست، به خاطر که برنامه اردو هم ادامه هست، برای صرف غذا مشکلات داریم. انشاءالله خدا توفیق بده که به قول مرم وسعت اینجا بزرگ هست، بهتر بشه که بهتر شه از عزیزان از عزاداران امام حسین استفاده کافی رو وافی رو برد. السلام عليك يا أبا عبد الله، دلها رو روانه کربلا کنی. فعلى الأرواح التي حلت